بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسیده بود به تبیین معنای حق. گفته شد که حق 4 معنا براش ارائه شده. 2-3 معنا در همین حوزه هستی شناختی هست. گاهی اوقات حق میگن مطلق وجود و موجود مد نظره، گاهی اوقات حق میگن وجود دائمی مد نظره، یعنی چیزی که وجود دائمی نداشته باشه باطله. مثلا و هر حقی در مقابلش یک باطل داره دیگه. این از همینجا معانی متعدد باطل قابل استفاده است. گاهی اوقات هم حق میگن منظور وجود واجبیه. این 3 معنا از حق. معنای 4 حق در حوزه علم حصولی شکل میگیره و در دایره مباحث معرفت شناختی هست. مراد از حق عبارت است از اون قول و عقد از جهتی که مطابقت با نفس الامر و مطابقت با عالم اعیان داره. از این منظر به اون قول و عقد حق گفته میشه، قول حق، عقد حق. البته قول و حق از استاد حسنزاده در تعلیق صفحه 151 میفرمان قول قضیه ملفوظه رو میگن، عقد قضیه معقوله رو میگن. حالا در هر صورت یک چنین معنایی از حق هم ارائه شده. ببینیم بیانشون چیه. وقد یفهم انها، حال این معنای 4 از حقه. وقد یفهم انه حال القول والعقد من حیث و مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان. گاهی فهمیده میشه از حق وضعیت قول و عقد. قول قضیه ملفوظه، عقد قضیه معقوله. در اصل این گزاره، حال گزاره است از حیث مطابقت داشتن این قول و عقد لما هو واقع فی الاعیان، با اون چیزی که واقعیت نفس الامری هستش. ولذا گفته میشه فیقال هذا قول حق و هذا اعتقاد حق. ما از اینجا یعنی و هذا الاعتبار، و هذا الاعتبار من مفهوم الحق، همین معنای 4 منظورش، از اینجا داخل پاورقی میبریم، یعنی خروج از مباحث این فصل هست، تا صفحه بعد از صفحه 90 یه سطر مونده به آخر قبل از زنابه. یعنی بله، فإن الألم واللا ألم واحد، تا اونجا در داخل پاورقی خواهد رفت. من مباحثش رو و اون نقطه‌ای که باید تذکر بدم رو الان عرض می کنم. اولین بحثی که این قسمتی که پاورقی بردیم مطرح میکنه اینه که نسبت حق با معنای 4 با مسئله صدق چیه؟ یعنی این معنای 4 با صدق یکیه یا با هم فرق میکنه؟ 2 مبنا اینجا مطرح شده، حالا دوستان پیگیری میکنن. الان به لحاظ بحث ما ارتباطی نداره. صدرا میفرماد حق به معنای 4 همون صدقه و تفاوتی گذاشتن تفاوت صحیحی نیست. این یه بحث. بحث دیگر اینه که یعنی از باب الکلام یا جر الکلام پیش اومده، حالا که حق در معنای 4 یعنی سخن مطابق با واقع، در میان سخنان مطابق با واقع یک وضعیت تشکیکی برقراره. یعنی حق بودنها متفاوته و احق الاقاویل اولیاته و احق از این اولیات اول الاولیات هست که همون اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. اجتماع نقیزین محالون، ارتفاع نقیزین چی؟ محالون. این احق الاقاویله. یعنی نباید اینا رو الان بحث کنیم، اصلا بحث فصل ما نیست. یعنی چنانچه در عالم نفس واقع در هستی شناختی حق حالت تشکیکی داره تا میرسیم به در واقع حق اصلی که واجب الوجود هستش و همه پشت به او دادن و حقیقتشون رو از اون میگیرن، در عالم معرفت شناختی هم حقهایی که به لحاظ قول و عقد مطرح هستش، اینها پشت دادن به یک حق اولی. اون حق اولی چیه؟ اصل اجتماعی نقیزه و ارتفاع نقیزه، جوری که اگر اون قضیه پشت این قضایی ها رو خالی بکنه، همه فرو میریزه، از حقیقتشون میافتن. حقیقت همه قضایا در ارتباط با پذیرش حقانیت این قول هست. این بحث دومی است که مطرح می‌کنه. فقط یک کلمه ای صدر المتعلمین داره که این کلمه های اهمیت هست، و اون کلمه اینه که ایشون می‌فرماد این قضیه اول الاوائل، همون اصل اجتماع امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، این خاصیت موجود به ما و موجوده، این نکته خوبیه و قابل تأمل و پیگیری است. در همون صفحه 90 اگر دوستان پیگیری بکنن، اونجا ایشون میفرماد و هاذه الخاصه، هاذه الخاصه اشاره داره به محتوای همین قضیه اول الاولیات. میفرماد و هاذه الخاصه من عوارض الموجود به ما و موجود. طبیعتا نه گزاره از اون جهت که گزاره است که مد نظر نیست، بلکه گزاره از اون جهت که داره حکایت از واقعیت میکنه، یعنی محکیه در واقع قضیه اول الاولیات. این میخواد بفرماد از عوارض ذاتی موجود به ما و موجود هستش. و هاذه الخاصه یعنی این که اجتماع نقیزه محال است و ارتفاع نقیزه محال است، این خاصیت خود واقعه، یعنی واقع از اون جهت که واقع هستش بر نمیتابد که هست در حالی که هست نباشه، یا هر دو طرفش بخواد ارتفاع بپذیره. این خاصیت، این بحثو که مطرح بکنیم خب تبعاتی دارد ها، این نکته مهمی است که این وسط ذکر شده. خب البته جای متعارفش اینجا نیست، ولی در هر صورت بحث مهمیه در جای خودش. بحث اصلا تمام چیزی که الان میخونیم فی حد نفسه مباحث مهمی است در معرفت شناختی، ولی به حسب مباحث فصل مباحث استدرادی هستش. توجه کردید؟ حالا برخی از این بحث ها عادی تره، دوستان جای دیگه دیدن، لذا ما میبریم تو پاورقی، ولی مباحث فی حد نفسه مهمه. خب اگر ما بگیم محتوای این قضیه یک حقیقت نفس الامری و خاصیت واقع به ما و واقع هستش، معناش این بحث تأثیراتی در نحوه فهم ما از این گزاره هم خواهد گذاشت، که ما به نحوه شهودی و حضوری دریافت اولین واقع که همیشه هم ما با او در تماس هستیم، به معنای دریافت این اصله، یعنی این اصل در سراسر نظام هستی جریان داره و جزء خواص ذاتی اوست، و لذا ما وقتی واقع رو در میابیم این اصل رو هم در میابیم. البته این سخن بدین معنا نیست که این اصل وابسته است به واقع، جزء عوارض ذاتی واقع به ما و واقع هست. این نکته مهم است، چون ما فرض کنید اصلا مسائل شهودی و حضوری اینا رو اگر کنار بریزیم، ما به لحاظ عقل محض این قاعده رو درک میکنیم، این جزء اول الاولیات هستش و به صورت عقل محض هم درک میشه. ولی وقتی شما این رو خاصیت واقع به ما و واقع دونستید، یعنی به نحو علم حضوری شهودی، اونم علم حضوری شهودی بدیهی مسلم همگیر و همگانی، ما این رو درک میکنیم. و چه بسا بین این دو تا درک، این عقل محض و حالت شهودی، هم بخوایم ارتباط برقرار کنیم. حالا همین چیزی که گفتیم اینجا نیومده، فقط یه تیکه اومده، ولی قابل پردازش هست. و هاذه الخاصه من عوارض هاذه الخاصه، یعنی محتوای همون اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، از عوارض موجود به ما و موجود است. لعمومه فی کل موجودن، چون این خاصیت عمومیت دارد و همه موجودات را، موجود معنی مطلق را پوشش میدهد. این جمله جمله مهمی است که در ارتباط با قضیه اول الاولیات مطرح شد. بحث سومی که تو همین قسمتی که ما به عنوان پاورقی بردیم مطرح شده، از اون نقاوه و نقاوت و ما ذکره و شیخ فی شفا، منظور از شفا هم صفحه 62 است، قبلا هم آدرس رو دادیم، یعنی فصل هشتم از مقاله اولاست. اونجا عرض کردم قبلا که اصلا ابن سینا همین بحث حق و باطل رو در یه فصل مستقل ذکر کرده. در اونجا در ذیلش همین مسئله احق الاقاویل و اینا رو که ترک کرده، وارد بحث سوفسطایی شده، نگاه سفسطه و نگاهی که سوفسطایی به این بحث داره، وارد این بحث شده و همون بحث معروف و نگاه معروفی که در حکمای ما رایج هستش اونجا طرح کرده. خلاصه حرفش اینه، نمیخوام اینا رو مطرح بکنیم. بالاخره این حرفا که سوفسطایی ها میزنن آیا قبول دارن که این حرفا حقه یا اینا هم قبول ندارن؟ این تو همین هم شک دارن و اینا. اگر اینا رو قبول دارن پس نقض حرف خودشونه. بالاخره یک حرف حقی رو قبول کردن. یعنی از سفسطه خودشون خارج شدن عملا. اگر نه میگن همینایی که ما میگیم هم حق نیست، باطله، ولی این باطلش هم حق نیست، بود باطل بودنش هم حق نیست، شک داریم فلان از این حرفا، اگه این حرفا رو بزنن اون وقت سه تا نکته ابن سینا راجع به اینها میگه. یکی این که اولا اینا فقط در زبان دارن این حرفا رو میزنن، در واقعیت این حرفا قبول ندارن. یک. دوم این که اگر جدی این حرفا بزنن دیگه نمیشه با اونها حرف زد، احتجاج نمیشه با اونها کرد. یعنی دیگه اتلاف وقت هستش که شما بخواید وقت رو در واقع اونا بگذارن. این سومی. راه سوم، نکته سوم هم راه علاج رو داده، واقعا درسته، یعنی بیانشون درسته. راه علاج این هستش که میخواید من این ستا رو بخونم اون آخر همین قسمت میفهم و لعل هازا مما یتلفظ و بهی لسان و هم معاندین، اسباب اناد با حق کل شقی دارن میکنن، مکابره با حق دارن میکنن، به زبان یه چیزی دارن میگن که اصلا اعتقاد ندارن. این یک. دو، فسقط الاحتجاج معهم ولا یرجا منهم الاسترشاد، دیگه احتجاج با اونها ساقط میشه، حرف زدن با اونها و حجت آوردن و چون در ظاهر میگه خب شما که میگه حرف مثلا واقعی وجود داره برای من دلیل بیار، اون میگه برای من دلیل بیار، دلیل شما چیه؟ خب اصلا نمیشه، برای کی میخواید دلیل بیارید؟ چون اون بحثی که شما مطرح میکنید راجع به این دلیل استدلال هم هست، به ظاهر میگه بخوام دلیل چیه، همینجور غیر منطقی داری حرف میزنی. اونو میگن آدار از این بحث معرفت شناختی که شد، میگن بالاخره ادله شما چیه، شما همینجور غیر منطقی همینجوری زورکی میخوای برای ما تعمیل کنی حرف رو. خب بنده خدا نمیشه اصلا برای شما دلیل آورد که، چون حرف شما خود اون دلیل رو هم پوشش میده. توجه کردید؟ فسقط الاحتجاج معهم ولا یرجا منهم، این بندگان خدا ساده ساده، حالا چه در دانش بزن در حوزه، این افراد ساده هم میگن آقا غیر منطقی برخورد نکنید مثلا درجه. فلا فسقط الاحتجاج معهم ولا یرجا منهم الاسترشاد، این که راه راست رو پی بگیرن امیدی بهش نیست. این دو. و اما سه، فلیس علاجهم الا ان یکلفوا بدخول النار، این حساسه، امر بکنیم اگر شاید این کار دولتی دیگه باید باشه، توجه کردید؟ بگیر اینا رو بفرستید زندان، توجه کردید؟ بعد آقا دادشون در میاد، آقا دادگاه تشکیل ندادید، فلان تشکیل ندادید، دادگاه چیه؟ دادگاه و لا دادگاه برای شما یکیه، نمیدونم وکیل مدافع باشه یا نباشه برای شما یکیه، زندان تو نمیدونم انفرادی باشه نباشی برای شما یکیه هستش. حرف نزن، برو همونجا باش یه مدت که باشه با طبیعت و با سختی و اینا که برخورد بکنه و گرسنگی رو بچشه، یواش یواش یادش میاد که واقعیت هایی هست. حالا خیلی شدیدش ایشون گفت الا یکلفو به دخول نار، از نار و لا نار واحدان، چی شما فهم نداره که، و یزربو، و یه حسابی کتک مشتمالش هم بهشون بدن، فان العلم و لا علم چی واحد، چون درد و غیر درد و کتک و غیر کتک و این حرفا دیگه معنا نخواهد داشت اینها. حالا در هر صورت این پایان این بحث هستش که ما به عنوان پاورقی قرار دادیم. این نقابه هم خلاصه همین حرفایی است که جناب ابن سینا مطرح کرده، خیلی خلاصگیری خوبی هم صدر متعلم در اینجا ارائه کرده. خب از این بحث می‌گذریم می‌رسیم به زنابه، تکمله است برای همین مباحث فصل نخست. اولین بحثی که در زنابه گفته میشه این که تقسیم مواد به سه قسم واجب و ممکن و ممتنع، این تقسیم یک تقسیم عقلی و حصر عقلیه. منتها ایشون میفرمان گاهی از اوقات ما میتونیم این تقسیم را به نحو تقسیم حقیقی مطرح کنیم، توضیح میدم مرادشون چیه. گاهی از اوقات میتونیم تقسیم در مرتبه حقیقی مطرح کنیم. یادتون باشه ما همون اولش اون قسمتی که وارد شدیم صفحه بله در صفحه 84 اونجا که بحث و وارد شدیم گفتیم که ایشون روندی رو طی کرد و گفت مراد از حصر عقلی اینه، الان تو این عبارت اشاره میکنه که اون چی که من قبلا گفتم رو ما باید بگیم در مرتبه تقسیم حقیقیه. تقسیم حقیقی حصر عقلی رو اگه بخوایم تبیین بکنیم، همونی هستش که ما بعدا در صفحه 161 ارائه میکنیم. اینجا نگفته اصلا در صفحه 161 به نحو منفصله حقیقی مواد ثلاث رو توضیح میده. میگه هر شیئی، هر چیزی یا ضروری الوجود هست یا نیست، یک منفصله حقیقیه. اگر ضروری الوجود نبود یا ضروری العدم هست یا نیست. و بدین سبک تقسیم مواد ثلاث به حصر عقلی حقیقی تبیین خواهد شد. این بیان رو ایشون قسمت حقیقی میدونه، ولی این بیانی که قبلا تو صفحه 84 آورده و الان هم بهش اشاره میکنه، میگه در مرتبه تقسیم حقیقیه. الان اشاره میکنه، ببینید، زنابتان قسمت المفهوم به حسب المواد الثلاث الى الواجب والممکن والممتنع قسمت حقیقیه. این کلمه مفهوم رو که اینجا آورده، خب به حسب اون چی که در این فصل اومده، ما میتونیم بگیم منظور ایشون از مفهوم یا ماهیت که مطرح کرده، یا منظورش مفهوم وجود است. تازه نه منظور مفهوم وجود از اون جهت که مفهوم وجوده، میتونیم این رو بگیم، ولی از اونجایی که بحث ستایی مطرح است اینجا، یا باید بگیم مراد از مفهوم ماهیته، یا باید بگیم نه اصلا واقعا بحث مفهوم موجود اینا نیست، مفهوم آنچنان که در صفحه 161 آورده. ولی البته اگر ما مقسم رو مفهوم قرار بدیم، باید بحث بکنیم یعنی چی مقسم مفهوم باشه، یعنی چی. همون کاری که علامه هم در اول مرحله 4 کرده و اونجا توضیحاتی محشین و اینها دادن که مراد چی هستش، اینشون رو در صفحه 161 باید بهش بپردازیم. اگر اینجا ناظر به صفحه 161 باشه، ما مفهومی که اینجا اومده رو باید به همون سطح معنا بکنیم. اگه میخواید به حسب اون چی که در این فصل اومده معنا بکنیم، باید بزنیم به ماهیت. اگه بخواید بزنید به موجود، یه مشکل پیدا میکنه که سه شقی کرده، در حالی خودش فرموده که اگر مقسم موجود باشه دو شقی میشه. این ابهام رو در اینجا داشته باشیم. قسمت المفهوم به حسب المواد الثلاث الى الواجب. مواد الثلاث چیه؟ وجوب، امکان، امتناع. حالا مفهوم یعنی مثلا یه شی به حسب مواد الثلاث تقسیم میشه به واجب و ممکن و ممتنع. خب این قسمت قسمتون حقیقیه یا یک قسمت حقیقیه، او فی مرتبته ها. این باید توجه داشته باشن دوستان ها. قسمت حقیقی میگه ناظر است به بیان خودش در صفحه 161، چون اونجا به نحو منفصل حقیقی بحث رو پیگیری کرده و این تقسیم رو تقسیم حقیقی به حساب آورده و حصر عقلی بر اساس منفصل حقیقیه. حالا اشکالاتی اگر دارد همونجا مطرح خواهد. یا در مرتبه قسمت حقیقی است. این در مرتبه قسمت حقیقیه به همون سبکی که قبلا گفتیم، ما مسئله مثلا ماهیت رو داریم، روبروش بحث وجود و عدم رو داریم. از ضرب ماهیت در وجود و عدم چهار حالت پدید میاد. چرا؟ چون ماهیت یا افتضای وجود میکنه، یا افتضای عدم رو میکنه، یا افتضای هیچ کدوم نمیکنه، یا افتضای هر دوتا رو میکنه، و بعد به نحو عقلی شق چهارم خارج میشه. خودشون اینجا تذکر میده احتمال چهارم خارج میشه، پس میمونه چند شق؟ سه شق میمونه. اینه گفته قسمت در مرتبه حقیقیه. این حصر عقلی در میاد، ولی به سبک منفصل حقیقی شما ازش استفاده نکردی. به همین خاطر میگه در حکم قسمت حقیقیه است. این همون نتیجه رو داره، هست عقلی رو به بار میاره، ولی شما از منفصله های حقیقی بهره نبردی. ببینید بیان رو، قسمتون حقیقیه او فی مرتبت قسمت حقیقیه. چرا میگه در مرتبه قسمت حقیقی؟ لان احتمال ضرورت طرفی الوجود و العدم او الایجاب و سلب ساقتون عن الاعتبار مع صحت الغریحه. به خاطر اینکه احتمال ضرورت دو طرف وجود و عدم، یعنی یک چیزی هم ضروری الوجود باشه هم ضروری العدم باشه. خب اول ایجاب و سلب، اونجا که گفته دو طرف وجود و عدم، میتونیم بگیم یعنی در حوزه تصورات، یا بگیم به لحاظ واقعیت، واقعیت خارجی. اونجای گفته سلب و ایجاب بیشتر غلبه با مباحث ذهنی و بحث تصدیقات داره. یعنی اگر در قالب گزاره ها مطرح بشه میگیم سلب و ایجاب، اگر ناظر به واقع باشه میگیم وجود و عدم. چنین چیزی البته در تصورات هم میشه هم وجود عدم پیاده کرد. حالا لأن احتمال ضرورت طرفی الوجود و العدم اول ایجاب و سلب ساقط عن الاعتبار، اینه که اصلا نمیشه جزء اعتبارات صحیح به حساب آورد، البته مع صحت الغریه، چون تازه از بحث سفسطه گذشته میگه اینی چون اینجوری بوده گفته ها و الا لازم نبود. حالا ممکنه یه کسی اینجا فرض کنید که بخواد بگه نه کی گفته میشود که ضرورت هر دو باشه، خب ما حوصله بحث با این نداریم. توجه کردید؟ مصلحت الغریه، اگر غریه و فطرت سلیمی داشته باشه این احتمال رو بر میداره، اون سه احتمال میمونه، این میشه تقسیم در مرتبه قسمت حقیقی و هیه جاریت. دومین بحثی که در زنابه مطرح میشه که از همین وحی من جدا کردم، وحی جاریتون شروع میشه، از اینجا صدرا به دو پرسش اساسی در مسئله مواد ثلاث میپردازه، البته یکیش تصریحیه یکیش استنباطی از این عبارته، باید از دل عبارت در بیاریم، ولی هر دوتا بحث مهم راجع به مواد ثلاث. اولین بحث مهم راجع به مواد ثلاث اینه که موطن مواد ثلاث کجاست. دومین بحث اساسی این استش که این مواد ثلاث، یعنی وجوب و امکان و امتناع، آیا مفاهیمی منطقی هستند یا مفاهیمی فلسفی؟ حالا ما این دو تا بحث رو خدمت برخی از دوستان در دوره‌های مختلفی که داشتیم به تفصیل وارد اینها شدیم و بحث کردیم. خب طبیعتاً اون چی که الان میگیم دورنمایی از اون بحث و فهرستی از اون بحث، ولی سعی میکنم که فضاش واضح بشه. خب اولین بحث چی بود؟ این بود که موتن این مواد ثلاث کجاست، این وجوب امکان امتناع موتن. خب اینجا خوب توجه کنید، این یه مقداری ذهن باید آزاد بشه، اینجا را فردا پس فردا تعطیل میشه، ما باید چی کار کنیم؟ اونا رو ول کنیم، توجه که همینجا الان تو همین جا باشیم ببینیم بحث رو باید چی کار. بحث موتن مواد ثلاث توش سه تا سوال مطرحه. یک، آیا مواد ثلاث در حلیه های مرکبه هست یا در حلیه های بسیطه یا در هر دوتا؟ البته این که میگیم در این قضایا فیلسوف وقتی بحث میکنه نه قضیه از اونجا که قضیه از اینا رو ابزار قرار میده برای واقع، درسته؟ پس یک سوال، ما سوال اصلیمون چیه؟ موتن جریان مواد ثلاث کدوم دست از گزاره ها هست؟ این سوال اصلی ماست. حالا عرض کردیم سه تا شاخه میشه، یعنی در واقع محلش، محل جریانش این مواد ثلاث کجا باید پیدا کنیم؟ موتن، یعنی معناش روشنه. حالا یا میدین یه واضح میشه، این در واقع ما مثلا تو این قسمت اول گفتیم آیا موتن جریانش فقط حلیه های مرکبه است؟ تو حلیه های مرکبه است شما باید وجوب و امکان امتناع رو پیگیری بکنیم، مثلا کیفیت رابط تو حلیه های مرکبه فقط از اونجا پیاده میشه، یا نه تو حلیه بسیطه هم ما واجب وجوب و امکان امتناع رو داریم؟ توجه نه به معنی محمول، توجه کردید؟ آیا در حلیه بسیطه هم مواد ثلاث هست یا فقط در حلیه مرکبه است یا در هر دوتا هست؟ این یک. دو، آیا در غذایای سالبه مواد ثلاث مطرح میشه یا فقط در موجبات مطرح میشه؟ موتن بودن دیگه روشن تو این فضا دیگه، درسته؟ این سوال دوم. سوال سوم، آیا در حمل شایع فقط مطرح یا در حمل اولی هم هست؟ این سه تا سوال که همه ذیل اون سوال اصلیه، موتن جریان مواد ثلاث کجاست. من از آخر شروع میکنیم، توجه فرمودید؟ خب در سوال سوم چی بود؟ سوال سوم این بود که آیا فقط در حمل شایع است یا در حمل اولی هم هست. خیلی واضح این پرسش در کلمات فلاسفه نیومده، ولی به لحاظ مباحثی که اینا مطرح کردن ما باید بگیم که نه، هم در حمل در حلیات در حمل شایع مطرحه، هم در حمل اولی. بله در حمله اولی همیشه ضرورت مطرحه. ما که قسم نخوردیم حتما مثلا هر ستا در متن، هر متنی جریان پیدا بکنه، که توجه کردید در حمله شایع جریان داره، در حمله اولی هم جریان داره. بله در حمله اولی همیشه ضرورت حاکمه، توجه کردید همیشه ضرورت حاکمه. حالا آیا ضرورت سلبی قابل جریان است یا همیشه ضرورت ایجابی جریان داره، این دیگه بحث میشه، انواع اعتبارات در نظر گرفت. ولی این واضحه که در حمله اولی ضرورت، اونم چه ضرورتی، شدیدترین ضرورت حاکمه. پس مواد ثلاث اونجا هم جریان داره. شما میتونید بگید، گفتن مثلا در ضرورت ذاتی همین کار گفتن دیگه، الانسان و انسان بل ضروره بل وجوب، میتونید این حرف رو بزنید. توجه کنید سلب انسان از انسان ممکن نیستش، مثلا ممتنع هستش، هیچون چیزی میشود گفت. اما از این بحث بیاییم اون ورتر. دومی چی بود؟ آیا در واقع سوالب هم هست؟ در موجبات که قطعا هست، در قضیه موجبه که مواد ثلاث هست، آیا در سوالب هست؟ ببینید جناب خواجه نصیرالدین طوسی در شرح تجرید فصل اول مسئله 22 از کتابی که ما داریم صفحه 45 در اونجا گفته که هم در موجبات هست هم در سوالب. آره شرح تجرید کشف المراد فصل اول مسئله 22 صفحه 45 جملهش هم اینه: و اذا حمل الوجود او جعل رابطتن ثبتت مواد سلاس و کزل و کذالک العدم. این و کذالک العدم میخواد بگه که در سوالب هم جریان داره، در سوالب هم جریان داره. خب این البته کش و قوس هایی داره. تحقیق عالی و مفصل این مسئله رو صدر المتعلهین در همین جلد اول اسفار صفحه 365 تا صفحه 367 آورده. در اونجا صدرا میگه دو تا دیدگاه تو این قسمت هست، دیدگاه متقدمین و دیدگاه متأخرین. متقدمین میگن که مواد ثلاث در سوالب نیست، متقدمین میگن. متأخرین میگن که در سوالب هست. من دیگه وارد تفصیلی نمیشم تحلیل قدما چیه، تحلیل متأخرین چیه، چون ما بعداً در جلد اول اسفار همین صفحه که گزارش کردیم مفصل میاد. صدر در اونجا جانب متقدمین رو میگیره، یعنی میگه مواد ثلاث در سوالب نیست، ولی تحلیلی ارائه میکنه که در کلمات قدما نیست، یعنی بر اساس فلسفه خودش و مبانی خودش تحلیل ارائه میکنه که چرا در سوالب وجود نداره. بخشش هست در کلمات قدما ولی با اون تفصیل و با اون ظرافت در کلمات اونها نیست. خب پس این هم شد اون بخش دومی. اما برگردیم به اون اولی که آیا مواد ثلاث در هدیه مرکب است یا در بساید یا در هر دوتا. اینجا رو خوب توجه کنید. بازم من طبیعتا به سرعه رد میشم از اینجا، ولی دوستان بهش توجه کنند. نظر مشهور، نظر مشهور که میگم یعنی ممکنه مشهور منقول باشه نه مشهور تحصیلی، مثل اجماع منقول اجماع موصل هست، گفته میشود که مشهور اینه. توجه کردید مشهور اینگونه نقل شده که اینها مواد ثلاث را در حلیه های مرکبه میدانند. ببینید یک قرینه رو من بهتون بگم. همین آخر منهج اول رو میخواستیم تمام کنیم وارد منهج ثانی بشیم، حاجی یک پاورقی داشت اونجا و فرمود چرا ما منهج ثانی که راجع به مواد ثلاثه پشت سر چی آوردیم؟ بحث وجود رابط آوردیم، به خاطر اینکه مواد ثلاث کیفیات وجود رابطن. من نمیخوام بگم حتی حاجی در جای تصریحی غیر از این قول رو معتقد شده، ولی در حضرت مشهور نگاه میکنم میگن مواد ثلاث کیفیت وجود رابطه. وجود رابط در کجا هست؟ وجود رابط در حلیه مرکبه است. پس معلوم میشه که موتن جریان مواد ثلاث حلیه های مرکبه است. این نکته، این نظری که الان داریم عرض میکنیم، تفصیلش رو در حاشیه از استاد علامه حسن زاده در اون با اون اسفار تصحیح خودشون جلد اول صفحه 133 پیگیری بکنید. خوب بهش پرداخته ها، یعنی گفته مشهور اینو گفتن و بعد گفته مشهور وقتی این حرف رو زدن مجبور شدن بگن وجود رابط تو حلیه های بسیطه هم هست. این تعبیرات زیباست، در حالی که بعد ایشون میفهمه در حالی که تو حلیه بسیطه که وجود رابط نیست. چیزایی اینجا وجود داره، من واردش بشیم مفصل میفهمم، ذهن دوستان مشوش خواهد شد. نکنه یه وقتی ذهنشون رفته باشه به طرف رابط به عنوان غذایا، که به نظر میرسه بیان خواجه از این دسته. حالا وقتی حرف خواجه رو بزنم روشن خواست. حالا در هر صورت پس ببینید این روند وجود داره. صفحه 133 از حاشیه ایشون در همون جلد اول اسفار. این یکی. یک نگاه دیگر اینه که مواد ثلاث فقط در حلیه های بسیطه است. این رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ خب معمولا در جای خودش که مفصل توضیح میدادیم میگفتیم معمولا مواد ثلاث را در کتب کلامی و در کتب فلسفی الالان وقتی میخوایم مواد ثلاث را همینطور نهایه نگاه کنیم، وقتی میخوایم نگاه بکنیم بدون اینکه اصلا این سوال مطرح بشه، ذهن خود به خود میگیره که در ارتباط با وجود و عدم اشیاست دیگه. یعنی وقتی ما اشیا را با وجود و عدم که همین بحثی که ما در قبل این فصل همین اول این فصل گذروندیم، مقایسه اشیا با وجود و عدم آیا اقتضای وجود میکنن، اینا همش در حلیه های چیه؟ بسیطه است. تمام این صحبت ها در حلیه های بسیطه است. به نحو عمومی هر جا از مواد ثلاث سخن گفتن رفته عملا به طرف چی؟ حلیه های بسیطه رفته. مضاف بر این عجیب اینه که صدرا تو همین صفحه‌ای که ما میخونیم اصلا تصریح کرده به این نکته. تصریح که اول میگه متبادر، برخی از بزرگان مثل از آیت الله جوادی میخواد بفهمد ایشون گفته متبادر. متبادر یعنی چی؟ نمیخواد اون ور رو نفی کنه، یعنی وجود مواد ثلاث در حلیه مرکبه رو نفی کنه، ولی متبادر در حلیه چیه؟ بسیطه است. ولی دو سطر بعدش بعد از این کلمه متبادر، من بگیم اونم به حسب متبادر گفته شده، ولی دو سطر بعدش اینجا داره میفرماد که تو حلیه بسیطه فقط میاد. حالا من عبارتی که میخونیم میبینید. پس اون برداشت عمومی مضاف بر این بیان صدرا در اینجا این استش که مواد ثلاث در کجا میاد؟ در حلیه های بسیطه میاد. و این نظر دوم. و اما نظر سوم. نظر سوم اینه که در مطلق گزاره ها میاد، چه حلیه مرکبه باشه چه حلیه بسیطه. این رو خود از استاد علامه حسن زاده تو هم حاشیه که گفتیم آورده، یعنی گفته مشهور این رو میگن ولی حق این استش که در مطلق غذایا میاد، هم حلیه مرکب و هم حلیه بسیطه. جناب حاجی نصیرالدین طوسی در همون آدرسی که گفتیم و عبارتی که خوندیم همین حرف رو داره، یعنی در مطلق غذارا میاد. چون عبارتش نگاه کنید و اذا حمل الوجود، این اونجایی رو که وجود محمول بشه، این در کجاست؟ بسیطه. او جعل رابطتن، یا وجود رابط قرار بگیره، یعنی حلیه های مرکبه ثبتت مواد ثلاث، مواد ثلاث شکل میگیره، چه حلیه مرکبه باشه چه چی باشه بسیده باشه. بیان ایشون اینه. خب ولی این بزرگ، حالا حاجی سبزواری هم بگم، حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد دو صفحه 242 ایشون هم همینو میفرماد، یعنی میفهمد در مطلق گزاره ها هست، هم حلیه های مرکبه و هم حلیه های بسیطه. ایشون هم در اونجا همینه میفرماد. جلد دوی شرح منظومه صفحه 242. خب اما چه تحلیل اینا ارائه میکنن برای اینکه موتن مواد ثلاث از این منظر عامه؟ تحلیل فلسفی ارائه نشده، بلکه چه بسا آدم احساس گرایش پیدا میکنه به این تحلیل که مبتنی است بر مباحث منطقی، که چون مواد ثلاث کیفیت رابطه و رابط در مطلق غذایا هست، رابط در مطلق غذایا هست، از چه منظر در مطلق غذایا هست؟ از منظر منطقی. پس لذا محل جریان مواد ثلاث در مطلق گذار است. خب این تحلیل از منظر فیلسوف صحیح نیست. توجه فرمودید؟ اگر صدر، حالا این تا اینجا باشه، صدر المتعلهین علارغم آنچه را که در صفحه 91 اینجا آدم احساس میکنه فقط در هدیه های بسیطه برده، ولیکن در جلد اول اسفار صفحه 367، صفحه 367 با تصویر خیلی واضح و عالی، مواد ثلاث محل جریانش را در مطلق گزاره ها دانسته، یعنی هم هدیه مرکبه و هم هدیه بسیطه. ولی اوجی که اونجا گرفته اینه که تحلیل فلسفیش هم ارائه کرده، چون عملا شما میگید که مواد ثلاث کیفیت وجود رابطه. خب وجود رابط فقط در کجا هست؟ هدیه مرکبه است. هدیه بسیطه از منظر فیلسوف توش وجود رابط نیست. پس چجور باید مواد ثلاث اونجا جریان پیدا بکنه؟ این رو حل توضیح داده اونجا. پس هر به نهایی همینه. ما اصلا ببین همین فقط فهرست رو گفتیم و دورنمای بحث رو. پس در واقع حق مسئله این است که ما بگیم محل جریان مواد ثلاث هم در هدیه های مرکب است، هم در هدیه های بسیطه است از منظر فلسفی، و تحلیل فلسفیش هم همونی هستش که جناب صدر متعلم در صفحه 367 ارائه کرده که انشالله میرسیم و توضیح خواهیم داد. اونجا پرسش اول رو ما تمام کردیم. فقط یک نکته راجع به پرسش اول. پرسش اول چی بود؟ موتن جریان مواد ثلاث کجاست؟ این بحث به نحو استنباطی در این عبارت ها اومده، نه به نحو تصریحی. حالا بیایم راجع به سوال دوم خودمون. سوال دوم چی بود؟ آیا مواد ثلاث اینا مباحث و مفاهیمی منطقی هستند یا مفاهیمی فلسفی هستند؟ چون هم تو منطق اومدن و هم توی فلسفه اومدن. خب این که نمیشه. بالاخره منطق از معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه، فیلسوف از معقولات ثانیه فلسفی بحث میکنه. بالاخره اینا سه تا چی هن؟ مفاهیم فلسفی هن یا مفاهیم منطقی هست؟ در پاسخ به این سوال دو تا پاسخ در این متن اسفار آمده. دو تا پاسخ، یک پاسخ خود صدراست، یک پاسخ صاحب مواقف داده که مورد نقد صدرا قرار گرفته. پاسخی که صدرا داده و بعد پیروان صدرا الالیوم همون رو مطرح کردن این نکته هستش. روز الالیوم و اینا شده، حالت فتوایی شده الان قصد تا الیوم شده. توجه که پاسخی که تا الان این آیوم میدن این بحث هستش که همه متعرض از فرمایش فتوای جناب صدرا متعلین هست. صدرا میفرماد که اون چرا که ما در فلسفه از مواد ثلاث داریم عیناً همونی است که در مباحث منطقی در علم میزان آمده، جز آن که در علم میزان مواد ثلاث در مطلق گزاره ها هست، فرق نداره محمولش چی باشه، میخواد محمولش وجود و عدم باشه یا نه چیزای دیگه باشه. ولیکن در علم کلی یعنی فلسفه هر وقت بحث مواد ثلاث اومده بخشی از اون متبادره به ذهنه. کدوم بخش؟ اون بخش از گزارهایی که محمولش چی باشه؟ وجود باشه. توجه کردید؟ اون بخش از یعنی هدیه های چی؟ بسیطه. پس در فضای منطقی راجع به مطلق گزاره هاست، ولی در فلسفه فقط راجع به هدیه های بسیطه هست. پس بنابراین همون بحث های منطقی است که در اینجا آمده مقیدتاً به این که اون محمولش چی باشه؟ محمولش وجود باشه، نه چیزهای دیگر. این بیانی است که الان صدر المتعلمین مطرح می‌فرماد. بعداً در نهایت در نهایت الحکمه تنبیه آخر از فصل اول مرحله چهارم مواد ثلاث از کتاب ما صفحه 48 همین جواب اومده، همین بحث اومده. فصل اول، آخر فصل اول، تنبیه آخر. خب بعد حضرت آیت الله مصباح هم در تعلیقشون صفحه 71 یک تعبیر واضح‌تر و سریع‌تر تو همین قسمت دارن. اصلا میگه فیلسوف آریه گرفته این بحث رو از منطقی، مستعیرون. توجه کردید؟ این عین همون اینجا آورده، همین به فرمایش صدراست یک مقدار واضح‌تر گفته شده. و در شرح مبسوط منظومه شهید مطهری جلد 3 صفحه 62 ایشون هم همین رو میفرماد. پس من الان با یه دقیقه وقتی که دارم این متن رو بخونم تا ببینیم چی میشه. و هیه جاریتان، یعنی مواد ثلاث جاریست فی جمیع المفهومات، بالقیاس الی ای محمول کان، در همه مفاهیم یعنی همه موضوعات در مقایسه با هر محمولی جریان داره. فکل مفهوم، هر مفهومی یعنی هر چیزی شما در نظر بگیرید، اما ان یکون واجب الحیوانیه او ممتنع الحیوانیه او ممکن الحیوانیه. یعنی اینجا محمول چی شد؟ حیوانیت شد. توجه کردید؟ اینجا یک کمی، حالا من نمیخوام بگم حتما به حمل اولی، ولی به نگاه علامه به حمل اولی چی؟ سوء پیدا میکنه. توجه کردید؟ در همه گزاره ها میاد، هر چی میخواد باشه، حلی مرکبه، بسیطه، حمل اولی، حمل شایع، هر چی میخواد باشه میاد. لکن حیث ما یطلق الواجب و غسیماه فی العلم الکلی یتبادر، پسی یتبادر و زن الى ما یکون و بالقیاس الى الوجود. ولی کن هر وقت واجب و دو غسیمش یعنی ممتنع و ممکن در علم کلی، علم کلی یعنی چی؟ فلسفه، استفاده میشه، ذهن تبادر می کند الا ما یکون بالقیاس علل وجود، به اون چیزی که در مقایسه با وجود سنجیده بشه، یعنی حلیه بسیطه، حلیه بسیطه سنجیده بشه. چرا عدم نگفته؟ چون ایشون قبول نداره که در حلیه بسیطه ای که عدم توش باشه رابط چیز مواد ثلاث راه پیدا بکنه، به حسب اون چیزی که بعدا در صفحه 367 مطرح میفرمان، از صفحه 65 تا صفحه 367 مطرح میفرمان. پس بنابراین نتیجه بگیریم، صدر نتیجه بگیره، فهازهی یعنی این مواد ثلاث که در فلسفه به کار میره، به عینها هی المستعملت فی فن المیزان، عینن همونایی هستش که در کجا به کار میره؟ در منطق، چون منطق رو میگن چی؟ میزان. فکر میکنم این در فلسفه اسلامی پیش اومده، المیزان، بیشتر به خاطر آموزها و واژه‌های دینی است که منطق گفتن میزان، فی فن المیزان. لکن خب عیناً همونه، لکن مقیدتاً به نسبت محمول خاص هو الوجود، لکن مقید باشه به نسبت محمول ویژه‌ای که همون چی باشه؟ وجود باشه. ان شاء الله باشه این تا ادامهش عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خب ما یه مقداری من پیشنهاد اینه که فردا ما 10 دقیقه شروع کنیم، اگه خودم دیر نکنم 10 دقیقه شروع بکنیم، حالا من نیومدم شما بیایید، 10 دقیقه شروع بکنیم، اگر نرسیدیم از اون برم تأخیر میندازیم تا تمام بشه، یعنی این بخش تمام بشه. بعد چیزی نیست، من چون نفس الامر رو بسیار دارم میپسندم این رو که اصلا مواد ثلاث در نفس الامر پیاده بشه، هر ستا هم درسته، هم ممتنع هم ممکن و این خوبه، بیان خوبی. ولی چون به لحاظ واقع، واقع متعدد، معمولا فیلسوفان میخوان راجع به واقع متعدد حرف بزنن، میگن بحث از ممتنع برای چی؟ ما این واقعیت، ممتنع که واقعیت نداره، برای این گفتن ما مقسم رو موجود در نظر بگیریم و الا از جهت همون ماهیت اگر به معنی ذات بشه، ماهیت معنی عام که برو تو فضای نفس العام که شما دارید میگید، به نظرم خیلی بهتر هست. منظورت از تقریر چیه؟ توضیح، تبیین، تنبیه، همه چیه؟ تقریر این تبیین، توضیح. شما میخواد بگید این هم توی حجت میاد، هم توی قیاس و برهان. بله.
وقتی مادر میز مشکل نباشه، تقریر حتما لازم نیست رو استدلال و برهان باشه. به نظر میرسه بشه حتی امن از مثلا تعریف و استدلال بشه. کسی بگی تعریف نداره، رسم داره و همسان نام تقریر داره، تبیین داره، توضیح داره و اینا بر اساس نظام نفس الامر.